بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صحت عقد فضولی، اعم از بی و غیر بی، آرا و انظار گوناگونی بود، چه اینکه ادله گوناگونی هم ارائه شده است و چون اجماعی در کار نیست، بنابراین محور را باید همون ادله لفظی قرار داد، چه اینکه بر فرض اگر اجماعی هم در کار بود، این اجماع مدرکی بود، معتبر نبود. لکن معروف بین فقها رضوان الله علیهم صحت عقد فضولی است، خواه بی خواه غیر بی. لکن روش استدلال و طرح ادله فرق میکند. عده از بزرگان به اصلاحات و عمومات ادله باب تمسک کردند، عده این اصلاحات را کافی ندانستند، به نصوص خاصه که در باب عقد فضولی وارد شده است استدلال کردند. امام رضوان الله علیه فرمان بین که نیازی به ادله عام یا نصوص خاص نیست، تحلیل معنای عقد کافی است که ما را به صحت عقد فضولی هدایت کند. پس بنابراین منظرها مختلف است، گرچه فتواها یکیست. فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه است این است که عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح می شود. اما حالا منشأ صحت این عقد چیست؟ آیا تحلیل حقیقت عقد است کما ذهب الیه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه، یا اصلاحات و عمومات ادله لفظی است چون که مرحومای نایلی و شاگردانشون رضوان الله علیه می فرماید، یا نصوص خاصه است که نظیر حدیث عروه بارقی و مانند آن که در باب وارد شده است کما ذهب الیه آخرون؟ ولی از مجموع این ادله تقریبا شهرت مسلم به دست می آید. رای که سیدن استاد رضوان الله علیه طی کردند تبیین شد و بیان شد به این که این راه فی نفسه تام نیست. برفرضم تام باشد متمم میطلبه، برفرضم فعل صحیح باشد فعل جمله صحیح است، نه بل جمله و متمم میطلبه. خلاصه فرمایشون این بس بود که اونجا ایشون درباره بی سخن گفتن، الان ما درباره قاعده فضولی سخن میگوییم. طرح این مسئله برای آن است که ما نیازی نداشته باشیم در سایر ابواب مثل عقد اجاره، عقد مزارعه و مساقات و مزاربه، عقد صلح و عقود دیگر بگیم حکم فضولی اونجا چیست. اصل عقد فضولی بنابر صحت است الا ما خرج به دلیل. هر جا عقد شد اگر شرایط ایجاب و قبول حاصل شد، اون عاقد واجد شرایط بود و طرف به اون عوضین شرایط تعویض داشتن، منتها مالک عاقد مالک نبود یا معزون نبود ولی اجازه بعدی زمیمه شد، این کافی است. اصل این است الا ما خرج به دلیل. راهی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه طی فرمودن این است که متعلق خصوص بی ذکر کردن، شاید در بعضی از ابواب و عقود هم مثل بی فتوا بدهند که حقیقت بی تبدیل مال به مال است، یک، و این حقیقت را موجب انشاء می کند، زیرا می گوید به تو که هازا به هازا ملک تو که هازا به هازا، دو، و چون ایغا نیست و عقد است این حقیقت را او به تنهای ایجاد کرده است، پس از طرف خودش میشه بر اصاله اصیل، از طرف مقابل میشود فضولی. پس در هر بیعی یک فضولی هست و اون قابل است، برای اینکه موجب از طرف قابل هم داره این کار میکند. وقتی میگوید بی تو که هازا و هازا، یعنی من مبادله کردم این مبی را به این ثمن، خود حقیقت بی کم همین است. منتها این تبدیل باید به وسیله موجب و قابل باشد، تمام کار را موجب به عهده خودش گرفته. پس این ایجابی که موجب انشاء کرده است از طرف خودش بالاصاله است و از طرف قابل بالفضولی، و قبول قابل هم به منزله اجازه فضولی است. پس تر هر بیعی فضولی هست. این اشاره شد به این که مبناش تام نیست. بر فرضاً باشد در هر بیع این چنین باشد، محل بحث ما فضولی من الجانبین است، برای اینکه این هم بیع تو که هازا میگوید از طرف قابل میشه فضولی، و همچون صلاحیت نقل و انتقال رو ندارد از طرف بایع میشه فضولی. یعنی این کسی که ایجاب را میخواند از طرف بایع هم فضولی است که محل بحث هم همین است. پس این میشه فضولی من الطرفین. اگر فضولی من جانبه صحیح بود، دلیل نیست که فضولی من جانبه این صحیح است. شما ناچارید برای او یک دلیل خاص اقامه کنید، حالا یا اطلاقات است یا نصوص خاصه است یا شرایط دیگر. راهی را که مرحوم شیخ و دیگران طی کردن که مرحوم آینانی مقدار توضیح دادن این بود که در روزهای قبلم اشاره شد، و اون است که اطلاقات و عمومات که میگوید اوفو بالعقود و مانند آن، معناش این نیست که هر عقدی بر هر کسی واجب وفاست. خب عقدی که زید انجام داده است بر امر وجوب وفا ندارد، او ملزم است آثار شرعی را مترتب بکند ولی وجوب وفا ندارد. یعنی انسان میتواند بگوید فلان شخص چون عقد کرده است و این کالا را با بی گرفته است، بر اساس قاعده ید مالک است، من می توانم آثار ملکیت رو بار بکنم از او بخرم در همه محدوده، بدون اذن او هم حق تصرف ندارم. اما بر من واجب باشد که به با عقد زید وفا کنم، این که محصول اون عدله نیست. پس اوفو بالعقود منحل می شود، یعنی اوفو به عقودکم، یعنی فریوف کل و واحد منکم به عقده. این معنیش قهرن در اوفو بالعقود استنادی لازم است. یه وقت است میگوین به این که فلون شی نجس است، فلون شی پاک است، فلون شی حلال است، فلون شی حرام است، این استناد لازم نیست. اگر گفتن فلون حیوان حرام است یا فلون ماهی که فرس ندارد حرام است، این دیگه استناد لازم نیست که این ما سمک مال زید باشه یا مال عمر باشه، اونجا استناد لازم نیست، چون حکم وضعی است و اون اصل این حکم تکلیفی به نام حرمت است، به اون حکم وضعی است به اینکه این حلال گوشت نیست، این استناد لازم نیست. اما وقتی گفتن به اینکه اوفو بالعقود یک تکلیف خاصه است، معنیش است که هر کسی به عقد خودش وفا بکند. پس خیلی فرق است که بگن به اینکه حرمت علیکم الخمر و کذا و کذا و کذا، یه وقت است بگن که نه یجب علیکم وفا بالعقود. این وجه یجب علیکم الوفا بالعقد، یعنی هر کسی باید عقد خودش وفا کنه. اونجا که گفتن سمکی که فرس ندارد حرام است، نه معنیش است که سمک هر کسی بر او حرام است، نه، این ماهی بی فرس مطلقا حرام است، یا اون خمر و خنزیر مطلقا حرام است. دیگه استناد لازم نیست که مال کی باشه، مال کجا باشه و مانند آن. اما در جریان اوفو بالعقود غیر از این که عقد باید محقق باشد، استناد هم باید محقق باشد، یعنی هر کسی باید عقد خودش وفا کنه. این مفروغه است، یعنی این منصرف است. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، حالا یا برای اینکه الف لام عوض مضاف الیه است یا نه، الفلام هم الفلام جنس، الفلام استقراق و ماشیت سمه، ولی متبادر عرفی اینه، منصرف عرفی از این قانون اینه این است و همین فهمن. خب اگر اوفو بالعقود معنیش است که هر کسی باید به عقد خودش وفا کند، باید این عقد عقد زید باشد. اشکال مستشکلان که میگوین عقد فضولی صحیح نیست، میگوید به این که این عقد در ظرف صدور از بیگانه صادر شد و در ظرف اجازه که عقد نیست. بیان ذلک این است که اون وقتی که بیگانه عقد کرد، او که بر او واجب وفا نبود، بر فضولی که آمد مال مردم رو فروخته که واجب وفا نداره، او اصلا اشتباه کرده، این کار کرده، نه اینکه بر او لازم است وفا بکند. پس اوفو بالعقود ناظر به عقد فضولی نیست. مالک هم که عقد نکرده، چون مالک عقد نکرده اوفو بالعقود شامل او نمیشود. اگر شامل او میشد وفا واجب بود، و چون وفا لا یتم الا بالاجازه، بر او اجازه واجب بود، او باید اول اجازه بدهد حتما تا مصداق بشود و بعد وجوب وفا متوجه او بشود، در حالی که چنین نیست. پس اوفو بالعقود فضولی را نمیگیرد، چون عقد او نیست. صاحب و مالک را نمیگیرد، چون او عقد نکرده. اگر چنون که اوفو او را بگیرد، بود بر او وفا واجب باشد، و چون وفا وقتی واجب است که او اجازه بدهد، پس بر او اجازه واجب می شود. پس مال هر کسی را فروختن، صاحب مال الا و لابد بود اجازه بدهد. این که الا یوم که القول بکه، وقتی هم که اجازه داد میشه مجیز نه عاقد. اجازه مال اوست نه عقد مال او. که این عقد به او استناد پیدا میکند تا شما میگید اوفو بالعقود، یعنی اوفه به عقدک، که اجازه میکند؟ این خلاصه اشکال پاسخی که از فرماشات مرحوم شیخ در میاد. سخنان مرحوم های نائلی رو باز کرده، شاگردانش مثل مرحوم خویی رو روشنتر تبیین کردن، این است که عقد باید به شخص استناد داشته باشد، ما قبول داریم، لکن شما از کجا راه استناد رو منحصر کردید به همین دو طریق معروف؟ دلیل عقلی دارید بر حصر، برهان نقلی دارید بر حصر. ما این مغرائز عقلا و بنای عقلا و ارتکازات عرفی، عرف ممکنه راه های دیگر را ارائه بکند که با پیمودن اون راه استناد احراز بشود. تا حال شما سه راه را رفتی، ما این راه چهارم را ممکن شما ارائه کن. یک راه این است که همگان رفتن راه روشنی است، راه مباشرت است، یعنی هر کسی بالمباشر عقد بکند، این عقد به او استناد دارد. دو، راه تسبیب است. تسبیب هم یا به توکیل است یا به استنابه، یکی سیر نائب میگیرن یا وکیل میگیرن که از طرف او عقد بکند. فعل وکیل فعل موکل است، کار نائب کار منو مستنیب است. این دو. سه، اذن سابق. اذن غیر از توکیل است، توکیل عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد. وکیل ممکنه حق وکاله طلب بکند، اجرت المثل ما دارد، اجرت المثل داد ماند دان. اما اذن صرف این که شما میتونید کار بکنید، شما میتونید کار بکنید، بر شما حرجی نیست، حرام نیست، نظیر اذن تصرف در منزل. خب اذن تصرف در منزل، اذن میزبان نسبت به مهمان که خرید و فروش و اجاره و امثال ذلک نیست که. اینکه میبهاری که آورده به اون نفروخته که، یا این یک ساعتی که بر اون صندلی گذاشته کنارش در میشینه که به اون اجاره نداده که، نه آریه داده که بشه عقد، نه اجاره دادم که بشه عقد لازم، گفت این ساعت اینجا بشه مهمان مایی، این رو بشکن اذن. لذا سیدن استاد رضوان لعلی نسبت مرموهای ناینی در بحث وکالت که میفرمد وکالت جز عقود اذنیه است، میفرمودن به این که درست است اذن در وکالت سهم دارد، ولی وکالت اذنی نیست، از اذن جداست، تفاوت جوهری بین اذن و توکیل است. خب پس اذن یه راه سوم است، پس مباشرت است و تسبیب است و اذن، یا مباشرت یا توکیل و استنابه یا اذن. شما قبول دارید اذن سابق باعث می شود که عقدی که زید انجام داده به صاحبش به مالک واقعی استناد پیدا کند، قهرن اون مالک مشمول اوفو بالعقود بشود؟ راه چهارم هم وجود دارد، اون اجازه لاحق است. چه فرق ماهوی بین اذن سابق و اجازه لاحق است؟ که اگر سابقا اذن بدهد این عقد اوست، و لاحقا اجازه بدهد عقد او نیست. از کجا شما این حس رو در میاری؟ بنابراین همونطوری که اذن سابق باعث اسناد این عقد است به مالک، اجازه لاحق هم به شرطن همین کار انجام بده. بعضی خواستن بگن به این که همین شبهشون این است که شما اگر بخواید به اوفو بالعقود تمسک بکنید، این شبهه تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خود عام. اون نزاع معروف در اصول که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا نه، ناظر به شبهه مصداقیه خاص است. یعنی اگه ما یه عام می داشتیم، یه خاصی داشتیم که تخصیص خود، و یه فردی داریم نمی داریم که این جزء اون افراد خارج شده است یا نه، تمسک به عام بکنیم در شبهه مصداقیه خاص، اونجا محل بحث است. وگرنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام را که احدی تجویز نکرده. الان شما اوفو بالعقود او مستشکل میگه به اینکه ما نمیدونیم مثلا این عقد زید هست یا نه، چون معنای اوفو بالعقود یعنی که فلیوف کل واحد منکم به عقدهی، این معنی شده دیگه. الان زیدی که مالک واقعی این زمین یا خونه است، به بنگاه خونه یا زمین او را بالفضولی عقد کرده، نمیداند که این خرید و فروش، این قولنامه عقد او هست یا نه. با اینکه شبهه مصداقی عقد است، شما به عموم اوفو میخواد تمسک بکنی، این تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام. این راهی که مرحوم شیخ رفتن، مرحوم اینانی باز کردن، شاگردانشون گسترده تر ارائه کردن، برای شک زدایی است که نخه این تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص عام نیست، ما مصداق را احراز کردیم. چرا؟ برای اینکه این یقینا عقد زید است. چجور عقد زیده؟ برای اینکه در اسناد عقد به یک شخص چهار راه وجود دارد، شما دلیل عقلی که بر حس اقامه نکردید، آیه یا روایی هم که نیامده بر حس در سه قسم، شما سه قسم رو قبول دارید، ما یه قسم هم روش اضافه میکنیم و مرجع ما هم غرائز و اقراب و ارتکازات عرفی است. بل عرفو به بابک، بل مباشره درست است، به تسبیب درست است، بل اذن سابق درست است، بل اجازت اللاحق هم درست است. میگید نه، از بازار سوال بکنید. اگر زمین کسی رو در یه ماه قبل فروختن، این شخص خبر نداشت، بعد از یک ماه فهمید به اینکه زمین رو فروختن، به قیمت خوبی هم فروختن، قبطه او هم هست، میاد تو دفترخونه امضا میکنه. خب این رو کجای عرف اشکال میکنه؟ همه هم قبول دارن، بنگاهی قبول داره، خریدار قبول داره، توده مردم هم قبول دارن. دیگه نمیان سوال بکنن آقا شما اون وقتی که یک ماه قبلی که در مسافرت بودی این بنگاه را وکیل کردی، نائب گرفتی، اذن دادی، توکیل بود، استنابه بود، اذن سابق بود، هیچ کدوم از اینا نبود. حالا احراز هم کردن که غایبانه در غیبت او فروختن، بعدم وقتی آمده دید به غیبته او هست، رفته دفترخانه امضا کرده. اینه که نمیگن بی نیست که، نمیگن عقد نیست که، همین که امضا کرده ملزم به وفاست. میگن هازا عقدو که و یجب علا کل مکلف ان یوفی عقده فیجب علیک ان یوت توفی عقده که لقوله تعالی اوفی بلقو. نه خب اگه ما اگه نداریم اوفو بالعقود نمیدونیم تصویب بکنیم، ما باید عقد رو احراز بکنیم، موضوع رو احراز بکنیم تا به حکم بتوانیم تصویب بکنیم. رضایت طرف که میشه برای تصرف جایز است، برای این کسی بتونه اونجا بشینه جایز است، نه به عنوان صرف مالکانه. آدم وقتی که همسایش سفر کرده کلید منزل به او داده، این علم به رضایت سفر دارد، برابر آیه او ما ملکتم مفاتحهو، این در همین حده. میتونه اون تو بره یه شب بخوابه، نماز بخونه، مطالبه کنه، بیش از این که نیست. نمیتواند تصرف مالکانه بکند که الان در اینجا مشتری میتواند تصرف مالکانه بکند، برای اینکه این رو خرید، این عقد او شد. ما برای احراز عقد اگر به غرائز اغلا مراجعه کنیم میبینیم این رو کافی میدونن، پس همونطور که اون سه راه قبلی درست بود این راه چهارم هم درست است، پس موضوع رو احراز کردیم. تمسک به عام است بعد از احراز مصداق، نه شبه مصداقی عام. قهرن این که گفتی در ظرف عقد این مالک عاقد نبود، ما رو قبول داریم. گفتید در ظرف اجازه مالک اجازه داد عاقد نیست، این رو قبول نداریم. مالک در ظرف اجازه که اجازه داد اون عقد را عقد خود دانست. چون عقد را عقد خود دانست پس این عقد از الان می شود عقد او. حالا مسئله این که اجازه کاشف است یا ناقل است جز فروعات مسئله صحت عقد فضولی است. حالا ممکنه شما نظرتو اونجا این باشد که اجازه ناقل است، بسیار خوب، ولی عقد فضولی رو تصحیح کردی. حالا بعضیا میگن عقد اجازه کاشف است، اونها نظر خاص خودشون دارن. بنابراین دیگه سخن از تمسک به عام در شبه مصداقی عام نیست. گفتید بقاءً این شخص مجیز است، میگیم بله بقاءً مجیز است و عاقد و عقدم عقد اوست. حالا که عقد اوست مشمول عفو بالعقود خواهد بود. برخی ها خواستن بگن به این که ما نمیتوانیم به این عمومات تمسک بکنیم، نه برای این که شبه مصداقیه عام است، بلکه عام قصور دارد. حالا این فروق این اشکالاتی که متوجه شد ملاحظه فرمی. بعضی ها خواستن بگوین عقد نیست یا لااقل ما شبهه داریم و نمی شود به اومات تمسک، بعد این شبهه مصداقیه عام است. بعض در عام اشکال نیست برای اینکه ممتاز موضوع احراز نکردیم. بعضی هم خواهن بگن به این که این عقد هست ولی عام اون گسترش و سعه را ندارد. بیان و زارک این است، این اشکال کاملا مرزش جدا از اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. و اون اشکال منصوب مرحومای ایروانی رضوان الله علیه است و اون این است که این عقد در ظرف حدوث که مشمول عفو العقود نبود، برای اینکه شما قبول کردی که در ظرف حدوث نه بر عاقد واجب است وفا چون او فضولی است، نه بر مالک وفا واجب است چون او بی اطلاع بود، و اگر وفا بر او واجب باشد پس اجازه هم بر او واجب است، پس مال هر کسی را بالفضولی فروختن بر او واجب، بر او واجب است اجازه بدهد، ایره که کسی فتوا نمیدهد. پس این عقد در حین حدوث از عموم عفو بالعقود خارج شده بود، این یک. در مرحله بقا که مالک اجازه داد شما میخواد این رو وارد صحنه کنید در حوزه عفو بالعقود داخل کنید، این دو کدوم عام است که اگر یه وقتی یه فردی خارج شده است دوباره اون فرد جا میپذیرد؟ اون عامی است که عموم ازمانی داشته باشد. اگر عام عموم ازمانی داشت در مقطع اول شما یه فردی را از این عام خارج کردید، در مقاطع بعد خارج بود، در مقطع سوم یا چهارم می توانید این عام فرد دوباره داخل در حوزه عموم بکنید. چرا؟ برای اینکه این عام عموم ازمانی دارد. عموم ازمانی یعنی چی؟ عموم ازمانی در برابر عموم افرادی است. عموم افرادی که معناش این است میگوید به این که عفو بالعقود یعنی هر فردی از افراد عقد، هر عقدی مشمول این عموم است، این میشه که عموم افرادی. عموم ازمانی یعنی چی؟ یعنی هر فرد، این فرد از عقد در روز اول مشمول است، در روز دوم مشمول است، در روز سوم مشمول است، در جمعی ایام تا اون وقتی که بقا دارد مشمول است. کل یومن له حکم. پس دو تا عموم است، یکی درباره فرد فرد، یکی هر فردی در هر مقطع تاریخی مشمول عموم است. اینه میگن، اونو میگن عموم افرادی، اینه میگن عموم ازمانی. یکی میشه کلی، یکی میشه دائم. از یکی به همگانی بودن، از یکی به همیشگی بودن تعبیر میشود. همگان، همگی، یعنی کل و عقدن 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 مشمول این عموم است. یک، و هر عقدی هر لحظه مشمول این عموم است. دو، پس اگر عموم افرادی داشت و عموم ازمانی هم داشت، در یه مقطعی این فرد خارج شده بود، در مقطع دیگر میتوان او را در حوزه عموم داخل کرد. مثل اینکه در عموم افرادی اگر یک فرد را شما خارج کردید، فرد دیگر داخل در عموم است. تلازم بین افراد که نیست که اگر این فرد خارج شد، اون فردم باید خارج شده باشد. نه، ممکن است این فرد خارج شده باشد، افراد دیگر همچنان مندرج باشند. در عموم ازمانی هم این چین است، ممکن است این مقطع تاریخی خارج شده باشد، مقاطع دیگر واردند. این معنای عموم ازمانی در قبال عموم افرادی. اگر معنای اوفو بالعقود این بود که فلیوف کل واحد منکم به عقدهی فی زمان 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 فی جمیع الازمن، اگر معنیش این بود، اونگاه می توانستید بگویید که این عقد فضولی در جمیع این ازمان واجب وفا نیست، زیرا در اون مقطع اول خارج شد، برای اینکه مال منصوب مالک نیست. لکن وقتی مالک اجازه داد، اون مانع برطرف می شود، در زمان بعد مشمول دلیل خواهد شد. این برابر عقد عموم ازمانی. و چون مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه که الان دارد به عموم اوفو بالعقود برای تصحیح عقد فضولی تمسک می کند، در مسئله خیار قبل و مانندان این است که اوفو بالعقود عموم ازمانی ندارد، فقط عموم افرادی دارد، بنابراین شما با چه مجوزی، با چه مصححی می خواهید عقد خارج شده را داخل کنید؟ اگر عموم زمانی داشته باشه، ازمانی داشته باشد، هر مقطع تاریخی برای خودش حکم دارد. شک در اصل تخصیص مرجعش عموم عام است. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است، باز مرجعش عام است. کل یومن 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 به منزله فرد است. اون روز اول خارج شد، بقیه روزها داخل است. ولی وقتی عموم ازمانی نداشت، این عقد فضولی هم در یه مقطع تاریخی خارج شد، به چه دلیل به مجوز شما این عقد فضولی را در مقاطع بعدی وارد حوزه عام میکنی؟ این با مبنای شما سازگار نیست. نه، اونا که مبنایشون این است که اوفو بالعقود یا عموم ازمانی دارد مثل عموم افرادی، اون شانها میتوانند بگویند در این عقد فضولی در مقطع اول خارج شده بود از عموم، در مقاطع بعدی که با اجازه تصحیح شد وارد میشود. ولی شما که مبنا رو ندارید، نشانهش هم فرمایش مرحوم شیخ است در خیار قبل، نه همین کتاب. این شبه مرمای بیروان رضوان الله علیه. نقدی که بزرگواران رضوان الله علیه بر مرمای بیروان رضوان الله علیه دارن این است که ما همونطوری که فرمودید الان بنابر این میگیریم که فرمایش مرحوم شیخ این است که اوفو بالعقود فقط عموم افرادی دارد، عموم ازمانی ندارد. یک، ما هم مبنای مرحوم شیخ رو فرض بر این است که قبول داریم که عموم ازمانی ندارد. دو، اما شبهه شما وارد نیست. شبهه شما مال اونجایی است که خود مرحوم شیخ هم در خیار قبل این اشکال رو کردن، این است که ما یه عقدی داشته باشیم، حدوثاً از تحت این عام خارج شده باشد، بقاءن ای رو بخوایم وارد حوزه عموم بکنیم، عموم ازمانی میطلبد، همونطور شما تقریر کردید. ولی ما که حدوثاً این رو خارج نکردیم، این تخصص است نه تخصیص. این عقد فضولی در مقام حدوث اصلا وارد نبود، عقد نبود، چون بنا شد که اوفو بالعقود یعنی اوفو بعقود کم، این عقود کم نبود، این عقد کم نبود. این که نفرمود اوفو به ما عقدتم، که همون اوفو بالعقود ای به عقود کم. خب این عقدی که فضولی بود واقع شده است، نه عقد عاقد فضولی است برای اینکه حق نداشت، نه عقد مالک است برای اینکه اطلاع ندارد. پس این عقد داخل در این عموم نیست، تخصصا خارج است. نه که ما تخصیص زدیم، درست است در مقطع اول مندرج نیست، اما به تخصص مندرج نیست نه به تخصیص. پس تخصیص نخورده. در ظرف اجازه شده عقد زید، وقتی که زید که صاحب زمین است گفت عجزتو، این عقد عقد زید می شود، تازه داخل در تحت اوفو بالعقود می شود، بلا تخصیصه بلا تخصصه، از این به بعد وارد است. سخن از عموم ازمانی نیست. عموم ازمانی ما را اونجاییست که ما در مقطع اول تخصیص داده باشیم، این مقاطع وسط این خارج شده باشد به تخصیص، در مقطع بعدی ما بخواهیم به وسیله دلیل با تتمیم عناوین این رو وارد بکنیم. این معنی عموم ازمانی است. اگر عموم ازمانی داشت چنین چیزی ممکن است، اگر نداشت ممکن نیست. اما در اون مقطع اول که از اون خارج نشد، این تخصص هم بیرون بود نه تخصیصا. بنابراین مثل این که یه عقدی دیروز واقع شده بود، اوفو بالعقود شاملش میشه، یه عقدی امروز واقع شده، اوفو بالعقود شاملش میشه. این عقد فضولی که در یه ماه قبل واقع شده بود که علم یکن است، امروز که شخص اجازه داده است میشود عقد او تازه متولد شده، چه این عقدی و مشمول اوفو بالعقود است دیگه. خب بنابراین این نقدی که این بزرگوار فرمودن این وارد است. مطلب دیگر این که مرحوم علامه رضوان الله تو مختلف یه بیانی رو از بعض از بزرگان فقهی رضوان الله ذکر کردن، حالا این آیون دارن که بیان میکنن که شاید اون بزرگوارایی که این بیان رو داشتن و مرحوم علامه در مختلف از اونها نقل کرده است، به همین حرف ما برگرده، یعنی راهی که برام شیخ تهی کرده مرحوم اینانی باز کرده. و اون فرمایشی که مرحوم علامه در مختلف از بعض از بزرگان فقهی رسول الله علیه ذکر کردن اینه که این عقد هیچ کمبودی ندارد در اندراج تحت عموم. صدر من الاهل و وقع فی المحل، هم عاقد، این دو تعبیر که صدر من الاهل و وقع فی المحل منقولی است که مرحوم علامه در مختلف از اون بزرگوار فقهی نقل کرده است، که این دو عنصر رو دارد، صدر من الاهل و وقع فی المحل، یعنی هم عاقد قصد لفظ داشت، قصد معنا داشت، بالغ بود، مکره و علیه نبود و سفیه نبود، مجنون نبود، رفع قلم نشده بود، همه شرایط عاقد را داشت. یک، مبی، کالا، سمن، این هم قابل نقل و انتقال بودن. دو، پس این ایجاب و قبول صدر من العاقدی که اهل است و وقع فی المبی فی المسمن و سمنی که لائقن، این کمبودی نداره. مرحوم علامه در مختلف این فرمایش از بعض از بزرگان نقل کردن. خب این نیاز به تتمیم دارد، و اون تتمیم این است که صرف این که این دو عنصر پیدا شد که کافی نیست. صرف این که عاقد اهل بود و مبیع و ثمن قابل نقل فروش بودن کافی که نیست، برای این که عاقد باید اهلیت داشته باشد این رو انتقال بدهد. عاقد اهلیت این صیغه خوندن را دارد، نه اهلیت اون را دارد که مال مردم را بفروشد. مبادا اوفو بالعقود با حرمت علیکم الخمر یا میته فرق بیفتد، در حرمت علیکم الخمر و المیته یا حرم علیکم کذا و کذا، این استناد به اشخاص دخیل نیست. گفتن بازی با ابزار قمار حرام است، حالا ما رو هر کی باشه، اینجا که دیگه دخیل نیست، میگن این بازی با این ابزار حرام است، ما رو هر کی میخواد باشه. رو فرش نجس نماز خوندن صحیح نیست، مال هر کی میخواد باشه، این استناد لازم نیست. اما در جریان عقد اوفو بالعقود اینجوری نیست که به هر عقدی وفا کن. اوفو بالعقود یعنی به عقد خودت وفا بکن. این که شما فرمودید صدر من الاهل، و اهل نیست، او اهل است که مال خودشه بفروشه، نه اهل است مال مردم بفروشه. بله اگر صاحب مال او رو وکیل بکنه در اجرای عقد، چون عربی بلد است و ادبیاتش خوب است، صلاحیت اجرای عقد من قبل الموکل را دارد. خب اینی که مرحوم علامه تو مختلف ذکر فرمودن ظاهرا به همه این برمیگرده. نخواستن بگن به اینکه عقد فضولی مطلقا صحیح است، حتی اجازه هم نیاید که، یعنی که نخواستن بگن که اون کم بود که استناد است با اجازه تأمین می شود. عاقد اهلیت دارد، معقود علیه صلاحیت دارند، استناد هم که با اجازه حاصل می شود. پس اون چرا که مرحوم علامه در مختلف از بعضی بزرگان نقل فرمودند نباید با او مورد نقد قرار داد، چون منظور اون بزرگوار هم همین است. و اگر مرحوم علامه رضوان الله علیه با عین رضا ایران نقل کرده است، نه برای اینکه از این نقد غفلت داشت، بلکه محور بحث جاییست که با اجازه تصحیح شده، یعنی این عقد واقع شده به وسیله اجازه با مالک استناد پیدا کرده، پس صدر من العهد و وقع فی المحل. حالا بزرگانی که این راه ها را تمام ندانستن و ادله دیگه تمسک بکنن، فرمایششون نقل میشه. من و این آینه اینا فرمایششون این است که ما اگر چنون چه در این بخش بعدی، چون الان محور بحث رو برای اینکه بخواد تنظیم بفرمایید دو مقام است یا دو فصل است. فصل اول ادله عامه است برای تصحیح عقد فضولی، فصل دوم ادله خاصه است. اون ادله عامه یا تحلیل معنای عقد است یا تحلیل همین اطلاقات و عمومات، که بالاخره ما نیازی به حدیث عروه بارقی و مانند اون نداریم، یک. و عقد فضولی میشه صحیح، دو. اختصاصی هم به بی نداره، سه. مطلبم از مسئله فقهی به قاعده فقهی توسعه پیدا میکنه، چهار. اما کسانی که فصل اول را تام میدانن، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آین آینی، مثل در استاد بمانند آن، فصل دوم را به عنوان تأیید و تکمیل ذکر میکنن. فصل دوم ادله خاصه است، یعنی حدیث عروه بارقی و مانند آن، بعدم بسترها بازگو میکنن، میگن اگر ما در ادله خاص نقدی از نظر سند یا جهت صدور یا دلالت داشتیم، سند تضعیف کردیم یا دلالت تضعیف کردیم، دلیل نیست که ما عقد فضولی رو قبول نداریم. ما چون در فصل اول ادله رو کافی دانستیم، اگر ما در فصل دوم نسبت به ادله خاص نقدی داریم، نسبت به دلیل نقد داریم، نه نسبت به مدلول. مدلول رو با ادله دیگر تثبیت کردیم. الحمدلله رب العالمین.